ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده پیشین سپاه پاسداران می گوید آمریکایی ها خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. محمد جواد ظریف و عباس عراقچی برای توضیح درباره گفتگوهای هسته‌ای به مجلس رفتند. و یک مقام پیشین طالبان سفر هیئت این گروه به تهران را تایید کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکا و اسرائیل با همدستی برخی کشورهای منطقه خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. محسن رضایی روز شنبه و در جمع خبرنگاران گفت آمریکا میخواهد ناامنی‌های موجود در منطقه را به مرزهای ایران بکشاند. هفته گذشته نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران گفت که خبرهایی دارد که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان منطقه‌ای خلیج فارس در صددند که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند تا درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این نشست غیر علنی خواهد بود. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 برای نوشتن متن توافق نهایی روز جمعه در وین پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه در همین شهر اثر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که گفتگوها برای نوشتن متن توافق به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. وحید مژده عضو وزارت امور خارجه افغانستان در دوران طالبان تایید کرد که هیئتی از طالبان به تهران سفر کرده است. این مقام پیشین طالبان در گفتگو با شماره روز یک شنبه ی روزنامه شرق چاپ تهران گفت مقامات طالبان با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در مرزهای شرقی ایران گفتگو کردند. آقای مژده گفته است که ریاست این هیئت را طیب آقا رئیس کمیسیون سیاسی طالبان به عهده گرفته. بر اساس این گزارش در این سفر علاوه بر موضوع صلح در افغانستان و وضعیت مهاجران افغان درباره تحرکات گروه حکومت اسلامی داعش بحث شده و مقامات امنیتی ایران نگرانی خود را از فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در افغانستان و مرزهای شرقی ایران اعلام کردند. از طرف دیگر به گفته وحید مژده طالبان نگران تقویت انگیزه‌هایی هستند که ممکن است موجب قدرت گرفتن داعش در بین مردم افغانستان شود. تغییر محل دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا طی روزهای آینده انجام می شود. اما آمریکا فعلا تصمیمی برای تغییر محل دفترش در تهران نگرفته است. این تازه ترین خبر درباره تغییر محل دفاتر حفاظت منافع ایران و آمریکا است که از سوی معاون وزیر امور خارجه ایران بیان شده است. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
به گفته معاون وزیر خارجه ایران، آمریکا هنوز درخواستی برای تغییر محل دفتر حفاظت منافعش در تهران نداشته است. حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با بیان این موضوع در این حال گفته که دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا قرار است طی روزهای آینده در محل تازه‌ای بازگشایی شود. موضوع تغییر محل دفاتر حفاظت منافع ایران و آمریکا در کشورهای یکدیگر ماه گذشته نخستین بار از سوی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطرح و بعداً از سوی مقامات دو طرف تایید شد. از آن زمان تا کنون گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره ابعاد این تغییر محل دفاتر حفاظت منافع مطرح شده و حتی برخی از احتمال افزایش فعالیت‌های کنسولی دو کشور ایران و آمریکا در خاک یکدیگر خبر دادند. حالا اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید فعلا هیچ بحثی غیر از جابجایی مکان دفاتر حفاظت منافع مطرح نیست و به گفته او هیچ اتفاق تازه‌ای در بحث کنسولی و سیاسی در روابط دو جانبه نیفتاده است. او همچنین گفته از سال گذشته به دنبال مکان بزرگتری در مرکز شهر واشنگتن برای دفتر حفاظت منافع ایران بودیم و این تغییر محل مستلزم صدور مجوز از سوی دولت آمریکا بود که این تقاضا نخستین بار از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد. او گفته آمریکا هم حق اقدام متقابل برای تغییر محل دفترش را دارد، اما تاکنون درخواستی مطرح نکرده است. دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران در محل سفارت سوئیس در تهران قرار دارد. معاون کنسولی وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع رفت آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران اشاره و با بیان اینکه ممنوع ورود به ایران نداریم گفته 95% ایرانیان مقیم خارج مشکلی برای رفت آمد به ایران ندارند. او البته گفته این افراد اگر مشکل قضایی، جنایی، مالی و سیاسی نداشته باشند می توانند به ایران رفت آمد کنند. معاون وزیر خارجه ایران در این حال خواستار جدایی مباحث سیاسی از امور کنسولی شده و گفته از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای ایرانی‌ها به شکل نسبی آسان‌تر و بیشتر شده است.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که برای ما بر روی پیامگیر ضبط کردند. توجه فرمایید.
محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ با عراق که با مدیریت‌های بی‌تجربه و غلط خودش و دیگر سرداران زیر دستش در زمان جنگ باعث قربانی شدن هزاران جوان ایرانی در جبهه شد، میگن که بازگشتن به سپاه به علت وضعیت حساس منطقه‌ای. خب آقای رضایی، شما که همیشه در زیر سایه عبا و بیت رهبری فرمانده بودید و حالا فکر میکنید که وجودتون در یونیفرم وضعیت منطقه رو عوض خواهد کرد، تا زمانی که شماها افراطی مذهبی های دیکتاتور بر جامعه متمدن ما ایران سوار اسب شیطان هستید، نه ایران عزیز ما و نه منطقه روی خوش نخواهد دید.
میخوام بگم این آقایون دخالتشون در یمن و این مسائلی که دارن میفرسن برای یمنی ها، چرا اینا برای ما مردم داخل ایران نمیدن؟ چرا برای کارگران نمیدن؟ اینا میخوان که زندگی ما مردم داخل ایران رو خراب کنن، میخوان دشمن برای ملت ایران درست کنن، در صورتی که دشمن ما مردم داخل ایران و اینه که رفتن خارج همین آقایونی هستن که در رأس کارن. از جمهور بگه، ولی فتی بگه، تا کلیه سپاه و نمیدن اینا، اینا اصلا که دشمن مملکت ما و مردم ما هستن. به خدا قسم این کاری که شما میکنین و این کمکایی که میکنین به یمن، اگه به ملت خودتون بکنین، ملت هم شما را دوست دارن.
این مسئله اختلاس ها و دزدی ها و غارت ها از سازمان تامین اجتماعی و بیمه و پلیس، فرمانده نیروی انتظامی، بانک ها، گمرکات، هر جاره که بنیاد شهید، هر کجاره که دست میذارید میبینید که خوردن و بردن دیگه. من فکر میکنم هموطنا خسته شدن از این مسئله. یه محبتی بفرمون قوه قضاییه، هر هفته یک نهادی رو معرفی کنن که دوز نیست. اینجوری که نمیشه که بگن آقا بررسی انجام شده نشان دادین مؤسسه نخورده، چون اونها رو راحتتر و بهتر میشه بهش رسیدگی کرد. هر جا دست میذارین دزد. آخه چقدر دزدی، چقدر چپاول، چقدر غارت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیزاده و فهیمه خضر حیدری روزنامه‌های ایران را ورق می‌زنند.
روزنامه جهان سند در گزارش که با عنوان خداحافظی با بنزین سهمیه‌ای منتشر کرده، اشاره کرده که توقف واریز سهمیه‌ای سوخت برای خودروهای شخصی این گمان رو تقویت کرده که دولت آقای روحانی قصد داره که سهمیه بندی سوخت رو از میان برداره و بنزین رو تکنرخی کنه. عکسیه که روزنامه جهان صنعت هم مربوط است به گزارشی که این روزنامه در سال روز آزادسازی خرمشهر 33 سال روز آزادسازی خرمشهر منتشر کرده، گزارشی درباره وضعیت فعلی خرمشهر که در این گزارش اشاره شده که وضعیت آب، فاضلاب، وضعیت اشتغال و مسکن در خرمشهر همچنان نامناسب هست و بسیاری از مردم در بنوشته این روزنامه حتی در کپر زندگی میکنن یا آلونک های مشابه کپر. یک گزارش هم داره درباره 2300 خانه تاریخی در تهران که شناسایی شدن و قرار است ثبت ملی بشن.
بسیار خوب آقای رفیزاده، نگاهم بکنیم به شرق. شرق گفتگو رو منتشر کرده با وحید مژده در مورد صحبت‌هایی که مطرح است از سفر یک هیئت سیاسی طالبان افغانستان به ایران. بفرمایید که آیا این موضوع تایید شده در این گفتگو؟
بله، آقای وحید مژده که در دوره حاکمیت طالبان بر افغانستان عضو وزارت خارجه طالبان بوده، در گفتگو با زینب اسماعیلی حضور هیئت سیاسی طالبان در تهران رو تایید کرده و گفته که موضوع داعش و فعالیت‌های احتمالی این گروه در افغانستان یکی از محورهای اصلی گفتگوی هیئت طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی بوده. عکسی که روزنامه شرق محمد جهان آرا هست، یکی از سرداران جنگ که متولد خرمشهر بود و یک سال پیش از آزادسازی خرمشهر بعد از شکست عصر آبادان کشته شد. و البته این روزنامه در سرمقاله‌ای هم که منتشر کرده و آقای هاشمی تبان رو نوشته، به دولت آقای روحانی توصیه کرده که با شفاف سازی برنامه‌هایی که داره و معرفی موانع جلوی فعالیت رسانه‌ای منتقدان دولت رو بگیره.
و همینطور به جوان نگاه بکنیم، عکسیه که شون انتخاب کرده از سخنان آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته است هر هنجره اختلاف افکن بلندگوی دشمن است.
بله، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته بیان شده در دیدار با قاریان قرآن در اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه جوان در صفحه یک منعکس شده، اما روزنامه جوان در تیتر یک اشاره کرده که آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با امضای خود طرح کنگره رو برای نظارت بر توافق هسته‌ای به قانون تبدیل کرده. و البته روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران، این اقدام رو بدتر کردن حال مذاکرات از سوی آمریکا توصیف کرد.
ابتکار هم آقای رفیزاده در تیتره که خودش از وجود 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر خبر میده.
روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که یادگار اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به دولت آقای روحانی رسیده و به شمار کسانی که در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند به نوشته این روزنامه 15 میلیون نفر هست. اظهارات آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده. ایشون گفته برای ظهور امام زمان نباید وقت تعیین کرد. یک سرمقاله هم روزنامه ابتکار داره با عنوان محمد خوب شد نیستی ببینی، که اشاره است به محمد نبودی ببینی، اون مسیحی که بعد از آزادی خرمشهر ابتدا آقای فخری خوند و بعد هم آقای کویتی پور و یک جور تحلیل از آقای محمد جهان آرا هم بود.
نگاهی بود به فشرده ببخشید آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته بود. و آخرین خبر، در 60th دوره رقابت‌های یوروویژن که در وین پایتخت اتریش برگزار شد، منس زملو نماینده کشور سوئد به رتبه اول دست یافت. نماینده سوئد با ترانه قهرمانان در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده بود. شهر وین در اتریش شنبه شب میزبان مرحله نهایی رقابت یوروویژن یا ملودی فستیوال بود. با سپاس فراوان از توجهتان، فشرده خبرها 15 دقیقه دیگه.